بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب حج بعد دروغ احرام، جلسه 863، شنبه مورخ 25/9/96.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در این بود که مورد نهم از محرمات حرام پوشاندن روی پا، به تعبیر جمعی از فقها، و پوشیدن جوراب و کفش به تعبیری که ما عرض کردیم، اشاره کردیم. این بحث فروعی داشت. فرع چهارم این بود که آیا اگر کسی ضرورت اقتضا کرد کفش بپوشه، جوراب بپوشه، آیا واجب است روی کفش رو بشکافد یا روی جوراب رو یا نه؟ برخی از فقها فتوای به وجوب و برخی مثل حضرت امام احتیاط واجب داشتن. مستند این نظریه عرض شد دو روایت است. روایت اول باب 51 از تروک احرام، حدیث 3، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل هلکت نعلا ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم. عرض شد دلالتي إن حديث تمامه، صيغه امر ولی شق، صيغه امر ظهور در وجوب داره. مشکل در سند این حدیث است. عن علی ابن حکم، عن علی ابن ابی حمزه البطائنی. لذا به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه در سند این حدیث به نظر ما نمیشه طبقش فتوا داد، حتی احتیاط واجبی هم که امام فرمودن باز نمیشه گفت. مشایخ ثلاثه که نیست، اگه اونا بود میگفتیم لعل احتیاط واجبی باید گفت. علی ابن حکم است، نمیدونیم نقل قبل الوقفه یا بعد الوقفه، بلکه یه احتمال قوی است که نقل بعد الوقفه، لذا بالاخره نمیتونیم ما به این حدیث اعتماد کنیم. تو که بالاخره ما وقتی طرف وثاقتش معلوم نشد، دیگه بالاخره هرچی هم بگه، اگه بگه ماستم سفیده، باز شک کرد درش که یه نکته نمیدونیم دیگه. خبر ثقه مورد اعتماده، بالاخره نمیدونیم واقعا، نمیدونیم. نه از کجا هم بعد وقتی که اتفاقا تو همین مسئله اونقدر بین شیعه و اهل سنت اختلافه، حتی اهل سنت جمعیشون میگن باید اون خفر از چیز قطع بکنه، بعضی میگن شخ کنه روی چه دایی که بر طبق اونا مثل اونا فتوا بکنه. نمیدونیم دیگه، بالاخره وثاقت معلوم نیست. روایت دوم، مستند این حکم، روایتی است در همین باب که از شیخ صدوق در من لا یحضر نقل شده به اسناده الى محمد ابن مسلم فی المحرم یلبس الخوف اذا لم یکن له نعلون، قال نعم لكن یشق ظهر القدم. باز دلالت مشکل نداره، ظهور این جمله خبریه در مقام انشاء و در لزوم شق و ظهر القدم است، ولی مشکله در سند این حدیث است. طریق شیخ صدوق به محمد ابن مسلم کما نص علیه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث جلد 18 صفحه 269، طریق شیخ صدوق و محمد ابن مسلم ضعیف است و علی ابن احمد، و ما اضافه می کنیم ضعف دومی همین طریق داره که مدرسه نجف به او اشاره نکردن، و او احمد ابن عبدالله پدر علی ابن احمد است، هر دو در این طریق آمدن و هر دو مجهولند. نتیجه این که این روایت هم قابل استناد نیست. فعلیه چنان چه برخی از فقها قائلن لوز تر که کفش بپوشه یا جوراب بپوشه، شق و ظهر القدم واجب نیست، لازم نیست. فرع پنجم در این مسئله و در این بحث این است که اگر کسی این حرام رو مرتکب شد.
بفهم
در صورت عادی حرامه بپوشه،
حرام هست که کفش بپوشه، حالا لازم هست شخص بول بکنم
خب بله دیگه، اگه در حال اضطرار واجب باشه تو حال اختیار به طریق اولا واجبه، اگر مرتکب حرام شد دیگه بله خب دیگه در حال اختیار هم چیزی نیست، ما دلیل نداریم برش. اگه کسی این حرام رو مرتکب شد دیگه کار حرامی کرده، ولی یه واجب دیگه هم برش باشه که شرط به ضرر القدم نخه، هم چیزی نداره.
این کسی این رو پوشید در حالت عادی
بله
و اضطرار هم نبود
بله
و شق و قدم کرد اون حرام مرتکب نشد؟
نه بچه شق و شق، مگه شق خوف یکی از محرمات الهیه؟ نه در حال احرام حرام، نه در غیر احرام حرام، کسی دل مگر مصداق اسراف باشه، بلکه مصداق اسراف نباشه نه دیگه واجب نیست. چرا؟ به چه دلیل لازم؟ به چه دلیل واجب؟ خب نباید بپوشه، اما اگه پوشید یه حرام رو مرتکب شد به چه دلیل؟ چون نص خاصه که میگه ولی شق ظهر القدم دیگه، نص خاص معتبرم که نداریم دیگه. خب قبلا بحث کردیم که اینه که قبول نداریم که دلیلی برش نیست، که این که دلیلی برش نبود، یه حدسه، یه تخمینه، یه گمانه. قبلا بحث کردیم این رو که بعضی گفتن این دلیل که میگه جوراب نبوش کفش نپوش به این دلیل که زهر القدم رو در حال احرام نباید پوشون. خب ما گفتیم به چه دلیل این؟ از کجا؟ تخمینه، ولی احتمال است، احتمال است که به خاطر پوشیدن زهر القدم باشه، احتمال است به خاطر اینکه این هیئت احاطه باشه، هر احتمال میره. لذا ما گفتیم چون دلیل نداریم بر اینکه حتما ملاک زهر القدم است، وقت اگر این دو روایت معتبر بود استیناس خوبی بود اون وقت، یعنی معلوم میشد که پوشیدن زهر القدم حرام است که گفته ولی شقه، اینام که معتبر نیست که. پس ما دلیلی نداریم برای اینکه اگه در حال اختیارم کفشم پوشید، حتی اگه نعلین صدق بکنه دلیل نداره برای اینکه روی نعلین رو باید حتما باز کنه اگه نعلین صدق کنه.
بله
بله استرار خیلی فراوان اتفاق میفته، استرار فراوان اتفاق میفته، ایش دمپاییش رفته، پولم نداره دمپایی بخره، از 6 کیلومترار هم نمیتونه بدون کفش برود، مستر رو بگی کفش بپوشه، میگن بپوشه اشکال نداره، نه سعد اللینه بپوشه اشکال نداره. خب پوشید ولی شق ظهر القدم رو کفشو بشکافه، نه خیر دلیلی برش نداره. بله بله دیگه، نعلین یعنی اون چه که کفش برش صدق نمی کنه، همین نعلینی که در بین عربا هم مرسوم بوده، حالا اونم یه اختلافیست خیلی، اون که آیا نعلین آن است همون نعلین عربی، در یکی از کلمات مرحوم ناینیم تو دلیل الناسک یک اشاره داره به این که همون که فقط یک ربط در انگشت بزرگ پا هست فقط، پس کل روی پا، نه اینم دلیل نداریم، نعلین فقط آن است، احاطه، حالا احاطه به همین معنا که حالت کفش حساب نشود، کفش بهش گفته نشه، حالا کفش چیه؟ کفش بهش گفته نشه، عرفن تمامه. معمولا این دمپایی هایی که میپوشن اینا کفش نیست، اینم که حالا حتما روی پا همش باز باشه، چون این به خاطر همین حکم اینجا هست، از جهت دیگه نیست، اینم که دلیل برش نداریم. خب دیگه خب به خاطر همینه که سطر قدم که اینجا گفتن سطر زهر القدمه، اونم دلیلی برش نداریم. فرع پنجم این است که اگر کسی جوراب یا کفش پوشید در حال احرام، یا به تعبیر مشهور روی پاش رو پوشوند، آیا این عمل کفاره داره یا کفاره نداره؟ برخی از فقها مثل حضرت امام می فرماین کفاره نداره. جمعی از فقها مثل مدرسه نجف و بعضی تلامذشون مرحوم آقای تبریزی می فرماین احوت ثبوت کفاره است. یک گوسفند کفاره بده. برخی از فقها بعضی از اعلام نجف و اعلام قم تفصیل قائل شدن، فرمودن پوشیدن کفش کفاره نداره، ولی پوشیدن جوراب کفاره داره. هم بعضی از اعلام نجف هم بعضی از اعلام قم قائل به این معنا هست. کسانی که قائلن مطلقا کفاره هست، حالا یا فتوا میدن یا احتیاط وجوبی دارن، مثل مرحوم آقای خویی، دلیلشون این است که میگویند از طرفی روایت صحیح داریم که ان المحرم اذا لبس من الثياب ما لا ينبغي له لبسه فعليه دم الشاطئ. که حالا متن روایت اینجوری صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام، من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم متعمدا فعليه دم الشاطئ. هر کسی ثوبی بپوشه که جایز نیست در حال احرام بپوشه، کفارش یک گوسفند است. خب این روایت. از طرفی صحیح عیس ابن قاسم عن ابی عبدالله میگه المرأت تلبسو ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. زن هر جامه و ثیابی رو میتونه بپوشه غیر از حریر و قفازین. خب قفازین یعنی دستکش. قفازین استثناء شده از ثیاب. معلوم میشه بر مثل دستکش ثوب اطلاق میشه، چون از ثوب استثناء شده. معلوم میشه ثیاب شامل قفازین بوده. میگن زن ثیاب هر ثیابی دلش میخواد بپوشه الا قفازین. خب اگر قفازین برش اطلاق میشه که دست رو میپوشانه، خب بر جورابم باید ثوب اطلاق بشه، چون فرقی با قفازین نداره. قفازین دست پوش است، جوراب پا پوش است، فرقی نمی کنه دیگه. اگه قفازین ثوب است، جورابم میشه ثوب. خب از این نگاه آقایان گفتن چنانچه قفازین ثوب است، پوشیدن ثوب کفاره داره دم شاد، جورابم ثوبه، پوشیدنش بر محرم کفاره داره. کن دیگه خوف رو هم ملحق به جوراب کردن، گفتن اونم یه پاپوشه، اونم بند. بعضی از اعلام که تفصیل دادن هم در نجف هم در قم، نگاهشون اینه که کن میخوان بگن بسیار خوب، نسبت به جوراب با قیاس قطعی به قفازه ثوب اطلاق میشه، ما حرفی نداریم، داخل میشه تحت عموماتی که من لبس ثوبن لا ينبغي له لبسه فعليه دم الشمس. جوراب بسیار لبس صوب برش اطلاق میشه، کفارش گوسفنده. اما لبس الخف به چه مناسبت کفاره داشته باشه؟ خف که صوب نیست که، اطلاق جامه بر جوراب خیلی خوب، اما بر کفش که صوب اطلاق نمیشه که. حال درست لبس میگن در عربی، لبس و نظارم میگن، مگر هرچی رو عربا اطلاق کردن لبس و صوبه؟ ما در زبان فارسی پوشش به جامه اطلاق میشه، ولی زبان عربی اینجوری نیست، هرچی رو که بپوشن در عربی جامه بهش نمیگن. عینک رو میگن لبس نظاره، حالا تعابیر از منه، مگه نظاره هم صوبه؟ خف رو میگن لبس الخف، ولی مگه در عربی خف صوب به خف هم اطلاق میشه؟ یک کسی بگه رفتم بازار اشتری تو صوبا، بعد از تو پاکت در بیاره بگه این صوب کفش، خوبش میخواه که صوب نشد که خفه، به قفازین اطلاق شد دیگه، دلیل آوردن دیگه. من لبس یلبس المرأه ما شاعت من السیاب الا القفازین. خب بله دیگه، استثناء داخل بوده که خارج میشه دیگه، آقایون اینجوری میگرد. خب حالا تا ببین، لذا این اعلام تفصیل میدن، میفرماین پوشش جوراب کفاره داره، ولی لبس الخف کفاره نداره. عرض ما این است، اولا نکته ای رو با مرحوم آقای خویی داریم، بعد به اصل مطلب برسیم. اون نکته این است که مرحومای خویی هم در بحث صلات هم در بحث طواف به یه نکته خاصی اشاره میکنه، ظاهرم فقط ایشون دارن این مطلب رو، من از کس دیگه ندیدم. ایشون فرق میگذارن بین صوب به صیغه مفرد و ثیاب به صیغه جمع. در کتاب الحج مباحث طواف شون مراجعه کنید. می‌فرمایند کلمه صوب اطلاق میشه بر جامه‌ای که طول و عرض متنابهی داره، مثل پیراهن و قبا و جبه، لذا تصریح میکنند به مثل تکه، قلمسوه و جوراب صوب اطلاق نمیشه. اینا رو صوب نمیگن. صوب یه جامعه طول و عرضدار متناوب مثل پیراهن، مثل قبا، مثل جبه، امثال اینا. تصریح میکنند زیر بحث طواف که به جوراب و قلمسوه و تکه و اینا که صوب نمیگن. بله میفرمایند ثیاب مثلا ممکنه به معنای مطلق پوشش باشه، لذا به ما لا تتم فیه الصلات ثیاب اطلاق میشه، مثل قلمسوه و جوراب و اینا، ولی صوب اطلاق نمیشه. خب این حرف که عجیبه، حالا الان نمیخوام دیگه نقدش کنیم، فعلا ببینیم مبنای ایشون اینجا چه باید بفرمایم. خب این مبنای ایشون هم تو کتاب الصلات هم تو بحث طواف در حج. به مدرسه نجف عرض میکنیم شما که این مبنا رو دارید، اینجا باید بفرمایید جوراب کفاره نداره. والوجه فی روایتی که جوراب ازش استثنا شده ثیاب داره، روایتی که کفاره بار شده بر ثیاب کفاره بار نشده، بر صوب کفاره بار شده. ببینید صحیح زراران ابی جعفر رو، من لبس صوبا لا ينبغي له لبسه فعليه دم و شاد. خب صوب رو که شما تصریح میکنید در صلات و طواف که شامل جوراب نمیشه، و روایت میگه کسی صوبی بپوشه که نباید بپوشه باید یک گوسفند کفاره بده. و جوراب که نظر شما صوب نیست که. اینجا ایشون به نظر من دقت نکردن که اطلاق صوب نه، ثیاب به جوراب اطلاق شده اما صوب به جوراب اطلاق نشده و کفاره در صوبه. شما که بین صوب و ثیاب فرق میگذارید که تصریح میکنید به این فرق. خب اینجا میگه صوب کفاره داره، جوراب هم که صوب نیست پس نباید کفاره داشته باشه. چرا احتیاط واجب میکنید کفاره داشتن رو؟ نه، ایشون تو طواف هم اینو میگن. اگه فقط در لباس مصلی و حکم قرائن بود حرف شما درست بود، ولی تو طواف هم ببینید ایشون اتفاقا تصریح به این مسئله را آلخویی تو طواف دارن. خب اگه تصریح به اینه، یعنی که انه در لغت ایشون میخوان بگن ما از استعمالات لغوی بین صوب و ثیاب فرق میگذاریم. خب این اشکال به آلخویی. اما اصل مسئله به نظر ما در خف و جوراب کفاره وجود نداره. به خاطر این که ما بین صوم و صیام فرقی رو که مرحوم آقای خویی مطرح کردن لا لغتن ولا در تتبع استعمالات کلمه در زبان عربی نمیبینیم، او رو که ما قبول نداریم اصلا که از اون جهت بگیم، ولیکن به نظر ما اطلاق سیاه بر قفازه معلوم نیست در اون حدیث اطلاق حقیقی باشه، یا به قول آقا مستثنا مستثنای چی باشه فرمودید؟ آقا متصل نیست، شاید منقطع باشه. بیان مطلب این که درس و آنچه مسلم است یه هیئت اتصالی شرطه، یه هیئت خاص، این دیگه مسلمه. به هر پارچه‌ای در زبان عربی صوب نمیگن و این مسلم، به صرف پارچه بگن جامعه نه خیرم چیزی نیست. خب در این روایتی که قفازین از ثیاب استثناء شده، حریرم از ثیاب استثناء شده، المرأت و تلبس و ما شاعت من از ثیاب الا حریر و قفازین. حریر یه پارچه است، یعنی اگه زنی یه پارچه یه حریر انداخت رو تنش حرمت مرتکب نشده؟ قطعا شده. نه نه اصلا لباس نه، آمد یه پارچه یه حریری رو دوشش انداخت، مثل مردا که ردا دارن، اگه سب کنید سب کنید سب حالا شنل نه، مثل مردا که ردا می پوشن، بعضی از اعلام قوم که فتوای قبلیشون این بود که احتیاط واجب از زنم در حال لبه گفتن ازار و معذر داشته باشه، اگر زن آمد یه پارچه حریر رو گرفت به عنوان ازار به تنش کرد در حال احرام، اشکال داره یا اشکال نداره؟ قطعا اشکال داره. به چه خاطر؟ به خاطر که در روایت گفته حریر حرامه، چه پارچه باشه چه پارچه نباشه و جامه باشه اطلاق داره. وقتی به روشنی اطلاق داره، به نظر ما استثناء حریر از ثیاب استثناء حقیقی نیست، استثناء متصل نیست. بله؟ چرا؟ اتفاق اونجا هم گفتیم ما، اتفاقا جالبه که ازار و معذر هر دو هیئت اتصالیه داره، لذا حالا یه وقت بحث میکنیم این رو، ازار و معذر صوبم برش اطلاق میشه، هر دو هم هیئت اتصالیه داره، جالبه مخیط بودنشون هم اشکال نداره، معذرها هم به تمام معنی الکلمه در کاربرد عربی هیئت خاص داشته. معذر همین یک مثل لنگای دوخته شده، مثل دامن زنها بوده معذر، مثلا معذر اینجوری بوده، اطلاقش استعمالش در زبان عربی نه هر پارچه‌ای که در روایت هم میگه ازار و معذر هر دو هیئت خاص داشته، لذا اطرافش هم دوخته بوده، ولی گفتن ازار و معذر اشکال نداره. ازارم همینه، ازارم هیئت خاصه داشته، اطرافش دوخته بوده، مشخص بوده، وضع مخصوصی داشته، لذا حالا افرز اونجا قبول نکنید، اونجا استعمال مجازیه، صبح هیئت خاصه میخواد، این روشن به مطلق پارچه‌ای که رو دوش بیفکنن صبح گفته نمیشود، یا همراه خودش داشته باشه صبح نیست، لذا نتیجه این که حالا دیگه به یک به لغت هم یه مقدار مراجعه کنید، حسن سلیقه که دارید الحمدلله خوبه، ولی لغت زمیمش کنید ببینید چه نتیجه میگیرید. به نظر ما چون اطلاق صبح و سیاب در قفازه و در حریر معلوم نیست اطلاق حقیقی باشه، لذا شک داریم هل صوب الذي في الكفاره يطلق على الجراب ام لا يطلق عليه. اگر این مسلم شد شبهه مصداقیه دلیل به خود دلیلم نمیشه تمسک کرد، شک داریم کفاره درش هست یا نه، اصالت البراءه عن وجوب الكفاره، میگه کفاره ثابت نیست. لذا نظر حضرت امام که فرمودن لبس خف و جوراب کفاره نداره، به نظر ما هم اقوا همین نظریه خواهد بود. هازا تمام الکلام در محرم نهم از محرمات احرام. محرم دهم از محرمات احرام فسوق، کذب و سواب و مفاخره که حالا بحثای مهمی هم داره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه قسم بعد ان لباسه
چه دلیل اون بس رو جدا
نمی‌کنیم؟ اونم جدا نمی‌کنیم، اونم داخله، ولی اطلاق صبح بر مطلق حریر دیگه اطلاق حقیقی نیست.
بپذیرید
در خب بازه اینم باید بگیم کفاره نداریم.
بله بله ببینید
حریر رو
در حریر خارج میشه با اینکه هیئت اقتصادی نداره، برای اینکه سیاه مطلق پوشش نداره، هر پوششی درش نمازن داشته باشه الا حریر و حفاظه، همون صوب اصطلاحی پوششه. ما هم بگم زن هر جور میخواد تنشو بپوشه الا اینکه حریر استفاده نکنه حفاظه نمیگه.